بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 344 صفحه 12 فعیزن اذا اطفه طرف و احد سلسلتین غیر المتناهیتین المختلفتین به زیاده و نقصان فی جهت تناهی علا طرف سلسلت الاخرى تطویقا وهمیا او فرضیا انتقلت زیاده. در برهان تطبیق داشتیم، مرحوم میرزا آماد بر این برهان اشکال کرده و خواستن با اشکالشون این برهان رو باطل کنن. مرحوم لاهیجی ابتداعا مقدمه رو ذکر کردن تا این مقدمه کمکشون کند برای ابطال قول میزداماد. بعد قول میزداماد رو ذکر می کنند که اشکالی از ناحیه ایشون. بعدم دو تا اشکال بر میزداماد وارد می کنند با استناد از اون مقدمه گفته شده و به این ترتیب اشکال میزداماد برطرف میشه و برهان تطبیق تقویت میشه. ما مقدمه رو خوندیم، مقدمه ای رو که مرحوم لاهیجی برای ابطال کلام مرحوم میرزا آماد آورده بود. مقدمه رو خوندیم، رسیدیم به کلمات خود میرزا آماد. مقدمه رو فعلا من تکرار نمی کنم به خاطر اینکه الان بهش کاری نداریم. کلام مرحوم میرداماد رو من دو مرتبه مقدارشی که خوندم مختصر تکرار میکنم تا وارد بحث بشم. از کلام که کلمات میرداماد به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول مقدمه اوله، بخش دوم مقدمه دومه و بخش سوم ذیل مقدمه است که اشکال بر برهان تطبیق با کمک گرفتن از مقدمه اول رو. ما مقدمه اول و دوم توضیح دادیم، رسیده بودیم به ذیل مقدمه. مختصرا من دو تا مقدمه رو تکرار میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. مقدمه اولی که ایشون ذکر کرده بود این بود که اگر دو تا سلسله بی نهایت داشته باشیم که این دو تا سلسله با هم تفاوت داشته باشن، مثلا یک سلسله از صدها تشکیل شده باشه یک سلسله از هزارها تشکیل شده باشه، چه قهرن حلقات این سلسله با حلقات اون سلسله تفاوت پیدا میکنه، ولی هر دو سلسله تا به نهایت رسته باشن، در چنین حالتی ما باید اون تفاوت رو در وسطها یا در ابتدا که جهت تناقض قرار بدیم. نمیتونیم تفاوت رو در بی نهایت قرار بدیم و بگوییم اون سلسله‌ای که از حلقات صدی تشکیل شده زودتر تموم میشه و اون سلسله‌ای که از حلقات هزاری تشکیل شده دیرتر تموم میشه. در طرف بی نهایت نباید حرفی از تمام شدن بزنیم، باید بذاریم سلسله ها هر دو برمن لا اله نهایت. تفاوت رو باید توی جهت تناهی که ابتدای این دو سلسله است یا اوساط این دو سلسله است قرار بدیم. در جهت لا تناهی نباید تفاوت قرار بدیم تا نتیجه این بشود که این کوتاهه در اون طرف لا تناهی زودتر تمام میشه، این بلنده دیرتر تمام میشه. اصلا بحث تمام شدن رو نباید مطرح کنیم. در طرف لا تناهی باید بذاریم دو سلسله برود، اختلاف رو باید این وسط ها بیاد یا تو اون اول بیاد. این مقدمه اول بود که طرف بودشته توضیح داده. مقدمه دومشون این بود که آیا میتوانیم ما سلسله بی نهایت رو تحریک کنیم به کلیت. تحریک به معنای در اینجا به معنای فرض، نه به معنای اینکه ما جای سلسله رو عوض کنیم. تا فرض کنید یک سلسله از علل و معالی در جهان هستن، هر کدوم در جایگاه خودشون، یعنی هر علتی در جای خودش، هر معلولی در جای خودش، ما نمیتونیم جای اینا رو عوض کنیم، اینا رو نمیتونیم حرکت بدیم از جایی به جایی دیگر، حالا چه مجرد باشن چه مادی باشن، جایگاهشون همین چه هست، ما نمیتونیم دست بزنیم. تو فکر خودمون، تو ذهن خودمون میتونیم تطبیق کنیم، میتونیم حرکتشون بدیم، یعنی اینطور بگیم، بگیم این اولی، این دومی، این سومی، همینطور بریم شد. یا اگر دو تا سلسله داریم در فرض خودمون اینا رو با هم تطبیق بدیم، و این نوعی حرکت دادنه، نه حرکت دادن به معنای عوض کردن جا، بلکه حرکت با فرض. مثلا فرض کنید که اینو اینو با هم تطبیق میکنید، یا یه خورده بالاتر مثلا فرض کنید اینو با بالاترش تطبیق میکنید، اینا میشه حرکت، حرکت دادن. آیا ما میتوانیم یک سلسله بی‌نهایت رو تا اون آخر آخرش حرکت بدیم که صدق کنه که این سلسله به کلیت حرکت کرده؟ میفرماد نه، ما به صورت محدود میتونیم حرکت بدیم، یعنی تا یه قسمتی که عقلمون و فرضمون توانایی داره میتونیم پیش بیاییم، و اون وقتی که عقل خسته شد تطبیق رو و فرض رو و به تعبیریشون تحریک رو رها کرد، ما هم رها کنیم که دیگه سلسله تا به نهایت تحریک نمیشه، یه قسمتش تحریک میشه، یعنی یه قسمتش رو ما با فرضمون عبور میکنیم. البته ایشون تعبیری به تحریک نمیدن، من تعبیریش رو دارم عوض میکنم، میگم عبور. مرحوم لاهیجی این عوض کردن من راضی نیست، من میگم عبور، لاهیجی میگه نه عوض، عوض کردن. بعدم اشکال میکنه، میگه چی میتونه عوض کنه؟ یعنی تحریک رو به همون معنی خودش میگه، لاهیجی میگه من دارم به معنی عبور قرارش میدم که مطلب کاملا روشن بشه. شاید منظور میزامد همین عبور کردن، نه جا به جا کردن. معلومه جا به جا کردن با فرض من و با تحریک من انجام نمیشه. از تحریک یعنی فرض، یعنی حرکت دادن با فرض. به حرکت دادن با فرض نه به معنی جا به جا کردنه، به معنی عبور کردنه. یعنی من وقتی دارم تطبیق میکنم این دوتا رو با هم تطبیق میکنم، دوباره عبور میکنم میرم بعدی ها رو با هم تطبیق میکنم، باز بار بعدی عبور میکنم، بعد ترار تطبیق میکنم و هاش هست. میگه تو نمیتوانی تمام سلسله رو عبور کنی، و سلسله بی نهایته و توانایی تو محدود و متناهی است، تو نمیتونی با توانایی محدود این سلسله نامحدود رو طی کنی. پس تحریک به طور کلی نیست، یعنی اینطور نیست که بتونی تمام این سلسله رو تحریک کنی و تمام آحاد رو اخراج کنی. و آحاد رو از درجاتش بالعطر بیرون کنی، یعنی تمام آحاد رو به سمت بی نهایت بیرون کنی. میتونی از متناهی شروع کنی تحریک کنی تا وسط ها میتونی بیایی، ولی تو اون قسمت نامتناهی دیگه نمیتونی بری تحریک کنی، اونجا دیگه توانایی تو نیست که بری. ظاهر حرف ایشون اینه که تطبیقی که به تفصیل میخواد انجام بگیره بین حلقات به مقدار محدود انجام میشه، تو اون سمت لایتناها نمیشه تطبیق رو ادامه داد. ظاهر حرف اینه، ولی مرحوم لایتی جور دیگه برداشت میکنه، ظاهر عبارت رو میگیره. منظور ظاهر عبارت همونی که مرحوم لایجی برداشت میکنه، ولی به نظر میشه منظور ایدامات اینیست که محصه. حالا الهیال مهم نیست، مطلب گفته شد، دیروز هم من توضیح دادم، امروز هم تکرار شد. بعد از این که این دو مقدمه تموم میشه، مرحوم ایدامات شروع میکنه به اشکال کردن بر برهان تطبیق. میگه در برهان تطبیق دو تا سلسله فرض کردیم که با هم تفاوت داشتن. مقدمه اولی که ما داشتیم به ما میگفتش که تفاوت رو به بی نهایت نبر، تفاوت رو تو همین متناهی بذار. حالا چه متناهی؟ یعنی صدر سلسله چه اوساط سلسله. به سمت بی‌نهایت تفاوت رو نبر. در اونجا نگو این آخرش کوتاه‌تره، اون آخرش بلندتره، تا بعد بگی این کوتاه زودتر تموم میشه، بلنده دیرتر تموم میشه. اصلا بحثی از آخر نکن، بگو از اول از کوتاه و بلند با هم شروع کردیم، تفاوت هست. حلقه مثلا پنجم یکی با حلقه اول یکی تفسیر کرده، همینطوری تفاوت رو در این اول حفظ کن، در اوساط هم تفاوت حفظ کن، ولی دیگه نرو تا آخر، تفاوت رو تو آخر ظاهر نکن که بگویی این یکی زودتر تموم شد، این یکی دیرتر تموم شد. این معنیش اینه که تفاوت رو تو اون آخر ظاهر کرد، که میگه این اول تموم شد، اون آخر تموم شد، اون بعدم تموم شد. وقتی تو رفتی تو اون آخر تفاوت رو ظاهر کردی، خب یکی اول تموم میشه، یکی آخر تموم میشه، یکی دوم تموم میشه. میگه این کارو نکن، تفاوت رو تو همین وسط سلسله قرار بده. بعد اینطور میگه، تو داری سلسله رو تطبیق میکنی، در از مقدمه دومش استفاده میکنی. مقدمه اولش این بود که تفاوت رو تو اون آخر این دو سلسله ظاهر نکن، این مقدمه اولش. حالا میخواد از مقدمه دومش استفاده کنی، میگه همینطور که داری جلو میری، داری یواش یواش تطبیق میکنی و میری، با تفاوت هم داری تطبیق میکنی. پنج رو با یک، ده رو با پنج، 15 رو با 10، همینطور که در مقدمه گفتیم داری اینطوری تطبیق میکنی میری جلو، که با تفاوت تطبیق میکنی، نه یک رو با یک تطبیق کنی، دو رو با دو، بلکه پنج رو از سلسله کوتاه داری تطبیق میکنی با یک از سلسله بلند. یه خود جلوتر بری 10 رو تطبیق میکنی با 5، جلوتر از این بری 15 رو تطبیق میکنی با 10، و آشد رو همینطور سلسله میری، داری تطبیق میکنی میری جلو. و بدان که تطبیق است و تحریک است در سمت بی‌نهایت، نمیتواند پیش برود. کل سلسله رو نمیتونی تطبیق کنی، کل سلسله رو نمیتونی تحریک کنی، زیرا که داری تحریک تفصیلی میکنی، یه جا خسته میشی رها میکنی. وقتی رها کردی این تطبیق تا بی‌نهایت نمیره، تا جایی که تطبیق کردی تفاوت رو آوردی. دقت کن، تمام داره تمام میشه. دو تا مقدمه رو گفتم، هر دو استفاده کردیم. مقدمه اول این بود که اون تفاوت رو تو بی‌نهایت ظاهر نکن، در آخر این دو سلسله ظاهر نکن. مقدمه دوم این بود که تحریکت، تطبیقت، فکر نکن تا بی‌نهایت میتونه بره، تا یه قسمتی میره، تا از اول شروع میشه، تا اوساط هم میره، اما به نهایت نمیرسه. این دو تا مقدمه تموم شد. حالا به شما اینطور میگه، میگه که تفاوت رو با خودت پیش بردی، از اول دو سلسله تفاوت رو شروع کردی، با تطبیقاتی که میکردی این تفاوت رو تو اوساط قرار دادی، و بعد که تطبیق رو رها کردی تفاوت تو همون اوساط مستقر شد، همونجا مون، دیگه جلو نرفت، دیگه جلو نرفت. تطبیق اون حلقات بعدی دیگه خالی از تفاوت هم، تو تفاوت رو درست نشدی. ببینید دیروز هم عرض کردم، میدامات تطبیق تفصیلی رو لازم میدونه، لذا وقتی من تطبیق رو رها میکنم چیزی برای سلسله اتفاق نمیفته. مرحوم لایجی میگه تو تطبیق رو رها میکنی، خود سلسله تطبیق پیدا میکنه. میرداماد اینو قبول نداره، میگه تو باید تطبیق کنی، تو باید تحریک کنی. تا وقتی تحریکت رو ادامه میدی، تطبیقت رو ادامه میدی، این تفاوت ها متفاوت ها با هم تطبیق میکنه. وقتی رها کردی تفاوت همونجا میمونه، تو دیگه تطبیق رو ادامه نمیدی تا تفاوت پیش بره و به اون بی‌نهایت برسه. پس تفاوت همین وسط ها میمونه، به قول ایشون در همین وسط ها مستقر میشه و بالا نمیه. پس این تفاوت دیگه در اون آخر سلسله ظاهر نمیشه، تو جلو نرفت دیگه، تو این تفاوت رو از اول شروع کردی و پیش برد، وسط ها بردیش، اما از وسط ها دیگه نتونیسی به سمت بی نهایت ببری. یه ذات تفاوت رها کردی، همون که تفاوت باقی مون، دیگه بعد از این سلسله داره میره جلو، بدونی که تفاوت داشته باشه و تا آخر هم میره. این تفاوت تو اون بی آخر آخر ظاهر نمیشه که یه سلسله رو زودتر قطع کنه یه سلسله دیگه. تصویر کردی میدونم چی میگه؟ حرفش درسته، به شرطی که انطباق قهری سلسله رو، دو سلسله رو قبول نکنه. اگر واقعا تطبیق دست ما باشه حرفشون درست. مرحوم لایجی که وقتی وارد جواب میشه سعی میکنه بگه که تطبیق دست ما نیست، شروعش با ماست، ولی لازم نیست که ما ادامهش بدیم، خودش ادامه پیدا میکنه. دو سر تناب رو با هم تفریق کن، بقیه تناب تفریق میکنه، بقیهش لازم نیست رو تفریق کنه، فقط تناب رو بشه، دو سرش رو تفریق بکن، بلش کن خودش رو، اون آخر تفریق میشه. این دو تناب رو دو سرش رو با هم تفریق بده، یعنی سر این تناب با سر این تناب تفریق بده، دو تناب رو بکش. یه لازم نیست جز این تنابه رو با هم تفریق بدی، خود این تنابه تا اون آخر با هم تفریق میکنه. و اگه تفاوت هست، لاهیجی میگه اگه تفاوت هست، این تفاوت خود به خود میره تا اون آخر و تو اون آخر ظاهر میشه، مگه دست منه که ظاهرش نکنه؟ این تفاوت از اول شروع شده تا وسط هم رفته، تا آخر هم میره، تو اون آخر هم ظاهر میشه. میر داماد داره فرض میکنه که تفریق دست منه، خارج از اختیار من انجام نمیشه، لذا میگه تفاوت‌ها رو بیار تا اینجا، تطبیق شرح حاشیه تفاوت رو همونجا بذار، دیگه از این بعد دو تا سلسله بدون تفاوت پیش برن و بی‌نهایت بشن. میزامت اینطوری داره تصویر میکنه و مرحوم لایجی اونطوری که عرض کردم تصویر میکنه. و نکته اصلی تفاوت این دو بزرگوار در همینه که میزامت تطبیق تفصیلی رو لازم میدونه، ولی مرحوم الهیجی میگه چون سلسله ها مترتبن تطبیق اجمالی کافی است. اولین تطبیق شدید خود به خود میره تا اون آخر. یادتونم باشه مقدمه که ما گفتیم همین بود که در مقدمه مرحوم الهیجی ثابت شد که تطبیق اجمالی کافیه، تطبیق شما ترتب داریم، تطبیق اجمالی کافیه و تطبیق تفصیلی لازم نیست. بنابراین کارهای مرحوم نیزامات رو ایشون لازم نمیدونه تا نتیجه رو که میر داماد گرفته بگیره. مرحوم لاهیجی نتیجه خلاف میگیره که ایشالا دفتی رسیدی نصف هم شد. پس کلام مرحوم میر داماد روشن شد. ذهن ما چه قدرتی داره؟ لاهیجی میگه اون سلسله ترتب داره و تطبیق بدون تصرف به ذهن ما داره انجام میشه. تمام حرف اینجاست که سلسله مترتبه، چون سلسله مترتبه پس تطبیق تفصیلی لازمه. من مسلط بر ذهنم هستم، این همه درسته، مسلط بر ذهنم و ذهنم رو دارم میفرستم که بره، حالا یا به تفصیل یا به اجمال، هر دو معتقدم که ما بر ذهنمون مسلطیم و ذهنمون رو ارسال میکنیم، بهش میگیم برو و کارو انجام بده. ولی لاهیجی میگه بهش میگیم برو اجمالا، یعنی میگیم ما برای تو تطبیق رو شروع کردی، ترتب دو سلسله اقتضا میکند که ترتیب ادامه پیدا کند، تو هم همینطور ذهنت یه تطبیق اجمالی میبینه تا اون آخر. مرحوم لاهیجی قائل به تسلط هست، میگه ما بر ذهنم مسلطیم، ذهنو میفرستیم که تطبیق کنه، ولی تطبیق اجمالی رو کافی نمیدونه. تطبیق باید تفصیلی انجام بشه. تطبیق تفصیلی در حد در توانایی عقل حتی منطقه نتابی نهاید، لذا ناصره قطعش کنه. مرحوم میرداماد قطع میکنه تطبیق رو، مرحوم لاهیجی تطبیق رو قطع نمیکنه. اون چون تفصیلی قائله میگه تطبیق قطع میشه، اون چون اجمالی قائله میگه تطبیق قطع میشه. مرحوم لاهیجی میگه شما که میرداماد هستی به ترتب توجه نکردی، اگه به ترتب توجه میکردی میدانستی که ما تطبیق تفصیلی لازم نداریم، تطبیق اجمالی کنه. پس میخوام عرض کنم فرقی که بین این دو بزرگ جبار است همینه که یکی ترتب رو ملحوظ کرده، یکی نشد، یا به تعبیر دیگه یکی تصویر اجمالی رو کافی دونسته، یکی دیگه تصویر تفصیلی لازم دونسته. اشکال کار اینجاست. صفحه 344 صفحه 12 فعیزن ازا اطبقت طرف و احب سلسله. فعیزن یعنی حالا که این دو مقدمه رو شناختی و به این دو مقدمه اعتقاد پیدا کردی، بدان که وقتی تطبیق شود انتهای یکی از دو سلسلهی که این دو سلسله هر دو غیر متناهی هست و هر دو اختلاف دارن به زیاده و نقصان، اگر تطبیق کردی یکی از بله طرف یکی از این دو سلسله رو تطبیق کردی فی جهت تناهی، فی جهت تناهی متعلق به اطبقه است، یعنی در جهت تناهی تطبیق کردی طرف و انتهای یک سلسله رو بر طرف و انتهای سلسله دیگر، وقتی تطبیق کردی اونم در جهت تناهی، تطبیقاً وهمیاً او فردیاً. نکته اساسی کلام میرداماد همینجاست که تطبیق خارجی رو قبول نداره، میگه تطبیق یا وهمیست یا فردی، فرض یعنی عقل، پس تطبیق یا وهمی میدونی یا عقلی میدونی، تطبیق خارجی قائلی کرنه او از ترتبی که بین این دو سلسله هست، بین آهاد این دو سلسله هست غافل شده. میگه تطبیقی که میکنی تطبیق وهمیه، یعنی وهم تطبیق میکند این واحد از این سلسله رو با اون واحد از این سلسله، و یا عقلیه، عقل تطبیق میکنه. وقتی این تطبیق ها رو انجام، تطبیق اولیه رو انجام دادی، اون انتقلت زیاده، این انتقلت جواب اضافه. وقتی این تطبیق ابتدایی انجام شد، زیاده که در طرف یعنی در انتهای دو سلسله واقع شده بود به وسط منتقل میشه، به وسط منتقل میشه، یعنی زیاده از اول در طرف بود، یعنی این سلسله طرفش واحد پنجم بود، اون سلسله طرفش واحد اول بود، پس در طرف با هم اختلاف داشتن، یکی یک بود یکی پنج بود، اختلافشون به زیاده و نقیصه بود، در طرف با هم اختلاف داشتن. وقتی تطبیق رو شروع کردی این اختلافی که در طرف یعنی در ابتدای سلسله بود منتقل شد به وسط، یعنی رفتی جلوتر دیدی که باز یک حلقه دهم با حلقه پنجم داره تطبیق میشه، اختلافی که در اول بود رفت تو وسط ظاهر شد، انتقلت زیاده از حیز طرف و درجه طرف الی حیز وسط و مرتبه وسط. ببینید انتقال داره میگه، اینجا میگه انتقال، اونجا میگفت تحریک، در مقدمه دوم میگفت تحریک، میگه انتقال پیدا میکنه، در مقدمه دوم تحریک میشه، بعدن میگه این انتقال پیدا کردن یه جا ختم میشه، اگر تعبیر مقدمش رو نگاه کنید میگه این تحریک کردن یه جا ختم میشه، تو مقدمه هم گفت تمامش رو نمیتونی تحریک کنی، تمام سلسله رو نمیتونی تحریک کنی و تطبیق کنی، یه جا باید رهاش کنی، به سمت بی‌نهایت نمیتونی بری. الان هم داره همینه میگه، میگه انتقال انجام میشه ولی این انتقال ادامه پیدا نمیکنه تا آخر آخر، بلکه یه جا قطع میشه. انتقلت زیاده از حیز طرف و در درجه طرف به حیز وسط و مرتبه وسط. اینجا ببینید پیداست که از مقدمه دوم داره استفاده میکنه که تحریک انجام میشه، بعدم میگه که این تحریک تا بی نهایت نمیره، ولای از حال تنتقل و تردد و تتردد فل اوساط، همواره تو منتقل میشی، تردد پیدا میکنی، یعنی رفت آمد پیدا میکنی، منظور از تردد در اینجا رفت آمد دیگه نه، بعد نمیگردی جلو میگی، لایزال منتقل میشی در اوساط، یعنی هی این تطبیق رو که از اول شروع کردی به وسط دوتا سلسله میکشی، از وسط به وسط بعدی میری، همینطور اوساط رو ادامه میدی، مادامی که وهمت اگر تطبیق وهمی رو شروع کردی یا فرضت اگر تطبیق فرضی رو شروع کردی، مادامی که اینها معتملن به تطبیق، یعنی عمل تطبیق رو انجام میدن. مادامی که وهم تو یا فرض تو عمل تطبیق رو انجام میده، تو تنتقل فی الاوساط، در اوساط منتقل میشی. ولی بدان که به اون آخر نمیرسی. یه زمانی که خسته شدی، وهمت خسته شد یا فرضت خسته شد، تطبیق و تحریک رو تعطیل میکنی، به قولشون انتقال رو تعطیل میکنی، یا به قول مقدمه دومش تحریک رو تعطیل میکنی. ولا یکاد و ینتهی الی حد بینه و درجت بینه ها ابدا. این تطبیق تو و این انتقال فرضی و وهمی تو منتهی به حد معینی و درجه معینی نمیشود ابدا. چرا؟ چون سلسله نامتناهیه. نمیتونی به یه جا برسی بگی که سلسله تموم شد اینجا آخرش. میتونی بگی آخر تصویر من، ولی نمیتونی بگی آخر این سلسله. ولا یبلغ اقتل حدود، وهم تو فرض تو به اون آخر حدود و آخر درجات نمیرسد. اوزو، اوزو یعنی هرگز، هرگز نمیتونه به اون آخر درجات برسه. بله درجات زیادی رو میتونه طی کنی، با وهمت که زودتر خسته میشه درجات کمتری رو، با فرض و عقلت که دیرتر خسته میشه درجات بیشتری رو، ولی بالاخره به آخر درجات نخواهی رسید، به اقصال حدود نخواهی رسید. یه جا همه رو ترک خواهی کرد. اونجا که ترک میکنی تمام اختلاف رو همونجا میذاری، دیگه تو سلسله اختلاف ادامه پیدا نمیکنه. فإذا من بدت اعتمال الوهم و انصرم عمل و تطبیق. ما در اینجا مای زایده است، پاورقی که نوشته نافیت اشتباه شده. فإذا من بدت، ما جمله رو مثبت معنا میکنیم نه منفی. وقتی که قطع شد، انبطاط یعنی انبطاط، وقتی که قطع شد عمل وهم یعنی تطبیقاتی که وهم داره انجام میده قطع شد. و انصرم عمل و تطبیق، انصرام یعنی گذشتن، رد شدن، و عمل تطبیق گذشت، تمام شد، دیگه نتونستی تطبیق کنی، وهمت آرام شد و تطبیق نکرد. اتفاقت تفاوت و بالمفاضله علا ذالکل حد، بالمفاضله متعلق به تفاوته، علازار کل حد متعلق به اتفاقته. تفاوت به مفاضله یعنی تفاوت بین دو سلسله، که تفاوت به مفاضله بود یعنی یکی کم داشت یکی فضل داشت، یعنی زیاد داشت. تفاوت از ناحیه دیگه نبود، تفاوت از ناحیه کم و زیادی بود. این تفاوت به مفاضله اتفاقت علازار کل حد و علا تلتل درجه، بر همون حدی که تو متوقف شدی، بر همون درجهی که تو تطبیق رو تمام کردی، مفاضله و تفاوت همونجا میمونه، دیگه جلو نمیره. اتفاقت دارید؟ اتفاقت تفاوت، اتفاقت بهتره، چون تفاوت مؤنث نیست. و اقر القدر الزائد فی مقر تلک المرتبه. کتاب ما اختره نوشته، اختره ظاهرا درست نیست، اقره درست، شما اقره دارید، اقره درست. اختره یعنی بخیل، یعنی بخیل شد. اینجا نمیخواد بگه بخیل شد، اینجا میگه اقره یعنی ثابت شد، مستقر شد. ولی اقر درست نیست، لفظ مقر هم تایید میکنه که اقره درست، خسرش هم فی مقر داره. اقر القدر و زائد و فی مقر تلک المرتبه، ثابت میماند مقدار زائد در همون مرتبهی که تو قطع کردی تطبیق رو، و اون مرتبه میشود مقر تفاوت، و تفاوت همونجا قرار میگیره، دیگه جلو نمیره، دیگه ما بقیه دوتا سلسله بدون تفاوت میرن تا بی نهایت. پس تفاوت همون جایی که تطبیق تو قطع شده استقرار پیدا میکنه. و به جمله مثلا تکرار میکنه، خلاصه گیری میکنه، میگه بدان که تفاوت در ابتدای سلسله هست، در اوساط سلسله هست، در نهایت سلسله ظاهر نمیشه. چرا؟ چون تا اونجا این تفاوت تو اوصاف میاد که تو تفسیر کنی. وقتی وهم تو فرض تو تفسیر رها کرد، تفاوت همونجا میمونه، دیگه جلو نمیره. پس تفاوت در انتهای سلسله نیست. تا تو بگویی انتهای سلسله، انتهای این سلسله زودتر انجام میشه، انتهای اون سلسله دیرتر انجام میشه، اصلا تفاوتی دیگه در مابقی سلسله نیست که یکی بخواد در اون آخر زودتر تموم بشه، یکی بخواد دیرتر تموم بشه، هر دوشون میرن تا بینهایت. و به جمله لا مسیر للمفاوته الی جنبت لانهای ابدا، مفاوته جا ندارد که به سمت بینهایت برود اصلا. مفاوته باید توی اول سلسله یا تو اوساط سلسله تموم بشه، نمیتونه تا بی نهایت کنه. بل انها یعنی این مفاوته ابدا در جنبه تناهی است، همیشه در جنبه تناهی است، در طرف لایتناهی نیست. حالا در جنبه تناهی یعنی در کجا؟ یعنی در اول سلسله یا در اوساط سلسله، که هر دو تناهی داره. اما بخوای به بی نهایت بری، اون طرف سلسله که بی نهایت، مفاوته اونجاها نمیرسه، به اونجا نمیرسه. قبل از اینکه به اونجا برسه وسط را ثابت میشه، مستقر میشه در یک جهت. اما اون جنبه تناهی داره توضیح میده، جنبه تناهی اما هیه فی حد طرف، یعنی مفاوته در حد طرف هست که طرف جنبه تناهی است، یا در شیعی از اوساط هست، از حدود اوساط هست. این تفاوت در شیعی از حدود اوساط رفته که حدود اوساط هم جنبه تناهی است. بالاخره یا این تناهی در همون ابتدا، این مفاوته در همون ابتدای سلسله روشنه که خب روشن بود از اول، یا در وسط ها رفته که با تفریق تو رفته دیگه، تا اون آخر که جنبه لایتناهی هست این تفاوت نمیره. وقتی نرفت در نمیتونی بگی در آخر سلسله این تفاوت ظاهر میشه، تفاوت نرفته که بخواد اونجا ظاهر بشه. این جهت عبارت شد. خب حالا مرحوم الهی دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که همونی که بارها عرض کردم، اشکال همونی که در مقدمه هم گفت، در مقدمه گفته بود که چون دو تا سلسله، چون بین آحاد هر یک از دو سلسله ترتب است، تطبیق اجمالی کافی است. همین اندازه که من سر دو سلسله رو تطبیق کردم، بقیه خود به خود تطبیق میشه، به خاطر اینکه ترتب توشون هست. یعنی تطبیق خارجی انجام میشه، اینطور نیست که در بقیه تطبیق وهمی یا فرضی لازم باشه، تطبیق خارجی انجام میشه. فرض من اولین تطبیق رو انجام میده، یا وهم من اولین تطبیق رو انجام میده، بقیه تطبیق ها مدیون اون ترتب هست، نه مدیون فرض و وهم من. و فرض و وهم من لازم نیست همراه این تطبیق ها بیاد، این تطبیق ها خودشون انجام میشه. وقتی تطبیق ها خودشون انجام شدن، قهرن مفاوته از ابتدای دو سلسله منتقل میشه به وسط دو سلسله، از وسط به وسط تر همینطور میره تا بی نهایت. دست من که نیست که من مفاوته رو تحریکش کنم، برم ببرمش جلو یا یه جا مستقرش کنم. این مفاوته خود به خود داره میره. وقتی رفت در آخر سلسله باز ظاهر میشه دیگه، در آخر سلسله ظاهر میشه، یکی از دو سلسله زودتر تموم میشه، یکی دیرتر تموم میشه. پس برهان تفسیر درست. شما به ترتب آحاد هر یک از دو سلسله توجه نکردید و لذا گفتید تطبیق فرضی ما باید ادامه پیدا کنه، و چون نمیتواند تا بی نهایت برود، یه جا قطع میکند، تفاوت هم همونجا مستقر میشه. این حرفات برای این بود که شما به ترتب توجه نکردید. اگه به ترتب توجه میکردید، میدانستید که تطبیق لازم نیست با فرض و وهم ادامه پیدا کند، تطبیق باید با فرض و وهم شروع شود، یعنی ادامه پیدا کردنش لازم نیست. ادامه پیدا کردنش را همون ترتب به عهده دارد، همون ترتبی که در سلسله است باعث ادامه پیدا کردن تطبیق میشه. این اشکال اولیست که مرحوم الهی بر میرداماد وارد میکنه. اشکال دوم بعدا وقتی رسیم عرض میکنم. و ذالک این که گفتیم اذا عرفت این مقدمه را، عرفت اندفاع مازعمه و بعض العظم، ذالک یعنی این که با اون مقدمه دفع کلام میرداماد رو شناختی، به این جهت است. با توجه به اون مقدمه دفع کلام میرداماد شناختی به این جهت است که لعنه لیسه و ناشد فرزون بعد فرزین. خنانچه در باب تطویق ما فرضی بعد از فرض نداریم، یعنی چندین فرض نداریم، یک فرض داریم که با شروع با این فرض تطویق شروع می شود. دیگه برای ادامه تطویق فرض بعد از فرض نداریم، یه فرض دیگه نداریم، همین یه فرض برای ما کافیست. اون آخر میرداماد فرض بعد از فرض درست کرد، بعد ناچار شد که این فرضهای متوالی رو قطع کن. ذالک این که گفتیم کلام میرداماد دفع می شود با توجه به مقدمه به این جهت است که لجته و ناشنی در باب تطویق فرضی بعد از فرض نداریم. لجته لجته تامه است، لجته و ناشن فرضون بعد از فرض، یعنی وجود نداره فرضی بعد از فرض. تا صحیح باشد که گفته شود که زیاده منتقل می شود و رفت آمد می کند در اوساط، این انتقال هست مادام الفرض محتمل للتطویق، مادامی که فرض به کار میگیرد تطویق را، یعنی انجام میدهد تطویق را، نمیتونید بگید این انتقال ادامه پیدا میکند تا وقتی فرض تطویق را انجام میدهد، بلکه باید بگو این تفاوت انتقال پیدا میکند ولو فرض هم ادامه پیدا نکند. بله، فرضی بعد از فرض نداریم تا صحیح باشد گفته شود که زیاده و تفاوت منتقل می شود در اوساط مادامی که فرض تطویق رو انجام می دهد و لا یبلغ الی آخر الحدود و به آخر حد نمی رسد. این تا اینجا مقول یقاله، یعنی نمی تونید این مطلب رو بگید، چون فرض بعد از فرض نداریم نمی تونید بگویید که زیاده تنتقل مادامی که فرض انجام می شود و لا یبلغ این فرض الی آخر الحدود، پس زیاده منتقل به آخر الحدود نمی شود. اینو نمیتونی بگی، بلکه باید چی بگی؟ بلکه باید بگی هناچه، یعنی در باب تطویق این بل هناچه که یه کلام یقال نیست، کلام مرحوم لاهیجی است، بلکه هناچه یعنی در مقام تطویق یک فرض است که متضمن تمام انتقالات هست و همه انتقالات به عهده همین یه فرضه. خب این یه فرض هم که قصر نمیشه دیگه، این فرض خودش هست، ترتب هم باعث میشه که این فرض روی، دقت کنید چه تعبیری از میکنم، ترتب باعث میشه که این فرض روی تمام حلقات این دو سلسله بغلطه تا آخر. لازم نیست من بغلطی نمیشه، خودش میغلطه تا آخر، این زیاده رو میبره با خودش. این فرض که با زیاده شروع شد، با تفاوت شروع شد، این فرض همینطور با تفاوت روی این حلقات میگن که تا اون آخر آخر، تو اون آخر باید این تفاوت رو ظاهر بشه، یعنی یه سلسله باز رو تکرار میشه. این اشکال اول مرحوم لاهیجی بود. و لاحاجت ایزن باید سرسط نوشته بشه، کتاب ما سرسط ننوشته و سرسط نوشته بشه. اشکال دوم، این اشکال دوم در واقع اشکال بر مقدمه دوم، که مقدمه دوم گفت تو نمیتوانی نامتناهی رو در اون طرف نامتناهی تحریک کنی. بله، در این ابتدای سلسله یا در اوساط سلسله که جنبه تناهی میتونی تحریک داشته باشی، اما از اوساط که بگذاری بخوای بری به سمت نهایت، تحریکت قطع میشه، نمیتونی تحریکت رو ادامه بدی، نمیتونی تفریقت رو ادامه بدی، نمیتونی حلقات رو جا به جا کنی. مرحوم لاهیجی بر این تیکه اشکال میکنه، میگه ما نمیخوام جا به جا کنیم، ما که نمیخوام حلقه جا به جا کنیم، ما که نمیخوام آهاد رو از این ور به اون ور ببریم، که میگی تحریک در اختیارت هست یا نیست، ما میخوام نسبتگیری کنیم، ما میخوام نسبت ها رو عوض کنیم، نسبتی که دو آحاد سلسله با هم شروع کردن نسبت 51 بود، در مثال ما نسبت 51 بود، یعنی آحاد پنجم سلسله کوتاه با واحد پنجم، واحد پنجم سلسله کوتاه با واحد اول سلسله بلند، این با هم نسبت پیدا شد. نسبت بعدی ما عوض شد، نسبت 10 به 5، نسبت بعدتر، نسبت 15 به 10، نسبت ها دارن عوض میشن و کار که ما میکنیم، تحریکی که ما میکنیم، تطبیقی که ما میکنیم، ولو تطبیق اجمالی، این نسبت ها رو داره عوض میکنه، حلقات عوض نمیکنه، آحاد جا به جا نمیکنه، فقط نسبت ها عوض میشه. این اشکال دیگری که مرحوم لایجی و میزامات میکنه که شما فکر کردید آحاد جاش رو عوض میکنه، مرتبش رو رها میکنه، نه، آحاد جا رو عوض نمیکنه، مرتبه رو رها نمیکنه، نسبتی که بین این واحد از این سلسله با اون واحد از این سلسله بود بر اثر ادامه تطبیق این نسبت عوض میشه، جور به جور میشه، نه اینکه خود آحاد عوض بشه. البته به نظر میسی که این اشکال بر میزامات وارد نباشه با اون بیانی که من کردم. میزامات نمیخواد بگیم ما مرتبه عوض میکنیم، مسلم میدونه که با وهم من و با فرض من جایگاه این علل و معالیدی که در سلسله طولیه مترتبه قرار گرفتن عوض نمیشه، با فرض که عوض نمیشه. منظورش اینه که تو نمیتونی فرض تو روی این حلقات حرکت بدی تا بی نهایت، فرضت یه جا باید متوقف بشه، همونطور که من مقدمه دوم توضیح میدادم، مقدمه دوم اینطور توضیح دادم که شما فرض که شروع کردی این فرضت روی این حلقات جلو میبری، ولی تا بی نهایت میتونی این فرض رو ببری؟ نه، فرض تطبیق تو هی پی در پی انجام میشه، یه جا قصد میشه، این حرکت تا بی نهایت نیست. یعنی فرض تو نمیتواند روی این سلسله بی نهایت تا اون بی نهایت حرکت داده شود که نتیجهش حرکت دادن تفاوت روی این سلسله است. اینطور نیست که فرض تو روی این سلسله تا اون آخر حرکت کند و این زیاده رو روی این دو سلسله تا اون آخر حرکت بدهد، وقتی این زیاده توی آخر سلسله ظاهر شد. تمام حتی میزامد این بود که میگفت فرض تو حرکت نمی کند و اون مفاوته رو حرکت نمی دهد، نه اینکه میخواد بگه مرتبه حرکت نمی کند. ظاهرن مرحوم لاهیجی به لفظ میرداماد توجه شده، برای لفظ میرداماد همین است که مرحوم لاهیجی فرموده و اشکال مرحوم لاهیجی همش وارد میشه، اما ظاهرن مراد میرداماد اونی که در لفظش آمده نیست، اگرچه کار لاهیجی درسته، ما اشکال باید در لفظ کرد، ما بر مراد طرف که خبر نداریم که اراده کردی که بخوام اشکال کنیم یا نکنیم، ما لفظش رو نگاه میکنیم این لفظش غلط، کار لاهیجی نمیخوام بگم غلطه، لاهیجی به لفظ و ظاهر عبارت مرحوم میرداماد توجه کرده و میگه این ظاهرش اشکال داره، تو حالا هرچی اراده کردی ارادت، ما خبر نداریم که بخوام برش اشکال کنیم یا تصحیحش کنیم، حتی اشکال بر لفظ وارد میکنی، در همه جا همینه، هر کسی میخواد اشکال کنه بر عبارت طرف اشکال میکنه، یعنی بر آنچه که از عبارت فهمیده میشه اشکال میکنه، نه بر آنچه که گوینده اراده کرده، تو از اراده که ما خبر نداریم که میخوام اشکال کنیم یا تصحیح کنیم. میرداماد تطبیق میگه، هممون میگیم تطبیق، تطبیق فعل منه، انطباق امری سرخارج انجام میشه، تطبیق فعل ماست و فعل عقل ماست، با دست و این کارا نمیدون، تطبیق فعل عقل ماست، این روشن هممون قائلی که تطبیق است نه انطباق، و تطبیق هم فعل ماست، اونم فعل عقل ما یا وهم. میرداماد میگه اگه فعل توه، اگر تطبیق فعل توه، تو باید این فعلت رو عمل کنی تا تطبیق حاصل بشه، وقتی این فعل رها کردی حاصل فعلت که تطبیق رها میشه. مرحوم لاهیجی میگه که بله تطبیق فعل ماست، ولی ما این فعلمونه میندازیم توی سراشیبی میگیم برو، اونم میره، مثلا وقتی توپو میخوام قید بدیم، یه وقت این توپ رو پل میدیم روی زمین صاف، تا وقتی اون فشار من بر این توپ هست این توپ میره، وقتی فشار تمام شد توپ نیست، اما یه وقت من توپ رو توی سراشیبی هل میدم، با هل من شروع میکنه، به خاطر سراشیبی تا اون آخر آخر میره دیگه نمیده. مرحوم دایجی میگه بعد این چنینه، تو تطریق تو شروع کردی، انداختی روی دو تا سلسله که خودشون مترتبن مثل دو تا سلسله سراشیب، خب این تطریق تو همینطور روی این سلسله میزن تو تا اون آخر، هیچ جا وای نمیسته. ولی میجامد میگه نه، این یه جا وای نمیسته، تمام هر سر اینه. نه کلوتوس هم مترتب هم مهم ترتبشونه، به کلوتوس کار نداریم، این کل این جزه، ولی هر دو سلسله های مترتب هم. یعنی آهاد این سلسله هم مترتبه، آهاد این سلسله هم مترتبه، به طوری که اگه دو آهاد از یکی از این یکی از این با هم تطبیق کنید، بقیه آهاد هم با هم تطبیق میشه. که میخوام عرض کنم تطبیق دیگه احتیاج به اعمال فرض و اعمال وهم دیگه نیست، همون اعمال اولیه کافیست. خب ولا حاجت ایزن الى تحریک غیر المتناهی، حاجتی نیست به این که غیر متناهی رو حرکت بدیم و اجزای غیر متناهی رو حرکت بدیم، اصلا اصلا حاجت نداره، اصلا یعنی چی؟ یعنی نه در ابتدا، نه در اوساط، نه در نهایت. شما در ابتدا و اوساط رو قبول کردیم، در نهایت قبول نشدیم. ما میگیم از اول تحریکی نیست، تحریک به معنای اجزا غیر متناهی که بخوایم اجزا رو حرکت بدیم. بله تحریک به معنای تبدل نسبت هست که گفتیم، اما تحریک به معنای این که بخوایم حلقات و آحاد این سلسله نامتناهی رو جابجا کنیم، اصلا نیست، اصلا نیست. یعنی نه تنها در آخر نیست، در وسط هم نیست، در اول. بل یصح ذلک الفرض الاجمالی الکلی ما کون کل واحد من الهات فی مرتبته. این فرض اجمالی رو میتونیم داشته باشیم، فرض اجمالی یعنی همون فرضی که از اول شروع شد و تا آخر ادامه پیدا شد، کل که فرض کلی هم هست. کلی یعنی این که یه دونه است که افرادی داره، یه دونه فرض میکنیم. مرحوم میرداماد به افراد توجه کرد، دونه دونه افراد این تطبیق رو ملاحظه کرد، یا دونه دونه افراد تحریک رو ملاحظه کرد، گفت خب این جزئیات یه زمان فرض میشه. مرحوم لاهیجی یه دونه کلی تطبیق کرد، گفت یه تحریک کلی داریم که این تحریک کلی وقتی تو این مرتبه اول یه فرد از این تحریک حاصل میشه، میره تو فرد نتایه دوم یه فرد دیگه حاصل میشه، این مراتب افرادن برای همون کلی واحد. کلی واحد که یک فرده در تمام این مراتب حاصل است و ما با همین یک فرد همه یه تحریکات و همه تطبیقات رو انجام دادیم، لذا تحریک به کلی میکنه. بله بل یسه هزال که فرد اجمالی که کلیست، جایز است که ما این فرض رو داشته باشیم در حالی که آحاد سلسله جابجا نشوند، احتیاجی به جابجا شدن آحاد سلسله نیست. معکون کل واحد من الها در مرتبه خودش، بدون اینکه حرکت کنه از مرتبه به مرتبه دیگر، همه آحاد در سر جای مرتبه خودشون هستن و فرض ما میتواند این آحاد رو با هم تطبیق کنه. بله تطبیق به معنای تبدل نسبت هست، یعنی به معنای تبدل حلقات و آحاد نیست. فإن تطبیق به معنای مذکور، معنای مذکور یعنی معنایی که در مقدمه ذکر شد که دیروز خوندیم، که تطبیق کردیم پنجمی رو با یکمی، دهمی رو با پنجمی و پونزدهمی رو با دهمی و هاکذا، که تطبیق بود که در مقدمه ذکر شد. تطبیق به معنای مذکور یا تطبیق به معنای مذکور یعنی تطبیق اجمالی، هر دفت درست فرض اجمالی کنید. بله همین الان گفتیم. یعنی مذکور در مقدمه یا مذکور در دو خط پس، هر دوش هم باشه عیب نداره، ما هم مذکور در مقدمه هم مذکور در دو خط پس، مفادشون هم به قول شما یکی. فإن تطبیق به معنی مذکور اقتضا نمی کند جز تبدیل نسبتی را به نسبت دیگر، که توضیح دادم نسبت 5-1 داشتیم در ابتدای تطبیق، جلوتر رفتیم نسبت 10-5 پیدا شد، یه خود جلوتر رفتیم نسبت 15-10 پیدا شد و هاچتان، که نسبتی به نسبتی تبدیل می شود. تطبیق مذکور اقتضا نمی کند جز تبدیل نسبتی را به نسبت دیگر، خودش تبدیل نسبت توضیح می ده به انیفر از مثلا که نسبتی که جزء اول از سلسله ثانیه با جزء پنجم از سلسله اولا داشت فرض شود که این نسبت حاصل از لهو، یعنی برای جزء اول من ثانیه محل اول من اولا، نسبتی که جزء اول ثانیه داشت، نسبتی که جزء اول ثانیه داشت چی بود؟ قبل از تطبیق ثانیه عبارت از اون ناقصه بود، اولا عبارت از اون زایده بود، ناقصه قبل از تطبیق حلقه پنجم حلقه اولش، حلقه اولش با پنجم زائده همراه، چون 4 تا حلقه از ناقصه کنده بود، حلقه یکش با 1 زائده تطبیق نداشت، 2ش با 2 تطبیق نداشت، 3ش با 3 تطبیق نداشت، 4ش با 4 تطبیق نداشت، 5ش با 5 تطبیق داشت. ما 4 تا رو کم کردیم 5 ناقصه شد 1، چون 4 تاش بود 5 ناقصه شد 1، وقت اون 1ش با 5 زائده موازی شد و تطبیق شد، این مال قبل از تطبیق. بعد سلسله ناقصه رو کشیدیم پایین، سلسله ناقصه که آمد پایین 1 ناقصه برابر شد با 1 زائده، 1 ناقصه در واقع 5 بود، در واقع 5 خودش هم بود، 5 ناقصه بود، حالا شد 1 ناقصه، 1 ناقصه با 1 ناقصه برابر شد. که وقتی که شما تطبیق نداشتید بعد تحریک کردید، تحریک کردید این سلسله رو کشیدیم پایین و تطبیق جدید درست کردیم، با این تطبیق جدید نسبت قبلی از بین رفت، در تطبیقات بعدی هم همینطور، در تطبیقات بعدی هم نسبت عوض میکنیم. ایشون مثال داره میزنه برای اونجایی که قبل از تطبیق باشد که ما سلسله رو حرکت میدیم و بعد از تطبیق کاری انجام میدیم، که قبل از تطبیق و با بعد از تطبیق ایشون داره مقایسه میکنه، میگه قبل از تطبیق نسبت اینچنین بود، بعد از تطبیق نسبت اینچنین شد. اخه ما مثالی ما توضیحاتی که من میدادم مال همش مال بعد از تطبیق بود، توضیحاتی که مرحوم لایجی داده نسبت میگیرد بین یک ملاحظه مقایسه میکند بین یک نسبتی که قبل از تطبیق بود و بین نسبتی که بعد از تطبیق بود، ولی من همه مقایسه کردم بین نسبت هایی که بعد از تطبیقه هر دو درست و هاکذا این نسبت های بعدی هم همینطوره، نسبت های بعدی هم فقط تبدیل میشن، نسبت تبدیل میشه، جای حلقات و آهات تبدیل نمیشه، حلقات و آهات جا عوض نمی کنن، نسبت عوض میکنه. فیثبت جدن، فیثبت داریم، فلیثبت شما نداریم، بله فیتثبت، من فیتثبت دیم، من غلط شد، فیتثبت جدن حالت امری داره، یعنی باید تثبت بشود و دقت بشود در مطلب، تا چون بالاخره رد کردن میدامات کار آسونی نیست، ایشون داره میدامات رد میکنه، لذا پرسش میگه فیتثبت، یعنی باید کاملا تثبت بشود، دقت شد. خب اشکالی که میرداماد در برهان تفسیر وارد کرده بود باطل شد و معلوم شد که برهان تفسیر قابل دفاعه. تا حالا تمامه. این فهم گفت میخواد بیان کند که برهان تفسیر در جایی که ترتب هست و اجتماع در وجود نیست نیست جاری شود. چه عیب داره که در حوادث متعاقبه که ترتب هست ولی اجتماع در وجود نیست برهان تطبیق جاری کنیم؟ برهان تطبیق جاری میکنه، مرحوم لایجی میگه نه اینجا جاری میشه، به صورت این قرطقرط آورده میشه. این نمیخواد اشکال کنه بر برهان تطبیق، میخواد برهان تطبیق رو که ما فقط در صورت ترتب و اجتماع در وجود جاری کرده بودیم، در صورت ترتب و عدم اجتماع در وجود نیز جاری کنه. یعنی میخواد برهان تطبیق رو توسعه بده که ما بعدا در قلط جلوی توسعه شو میگیریم. انشاءالله اشکال جواب میمونه برای جلسه. ببینید در بین دو مقدمه فرق مختصر که باشه کافی. درسته شما الان با این بیانی که کردید به تو مقدمه مرحوم میرداماد به یه چیز برگردون فرمودید که اگر ما مقدمه دوم میرداماد رو اونطوری که مرحوم لاهیجی معنا کرد، یعنی تبدیل نسبت معنا کنیم، همون مقدمه اول میشه. مقدمه اول میشه که در مقدمه اول گفت مفاوته رو نمیتوانی تا بی نهایت ببری. وقت مقدمه دومش هم اگر به معنای نسبت بگیری معناش میشه که نسبت مختلف رو نمیتونی تا بی نهایت ببری. بنابراین هم مقدمه اول و مقدمه دوم میشه یک. این فرمود شد. جواب اینه که یک فرق مختصری که ما بین دو مقدمه داشته باشیم کافیه که ما این مقدمه رو دوتا حساب کنیم. در اولی میگه تفاوت رو نمیتونی تا بی نهایت ببری، در دوم میگه نسبت رو نمیتونی تا بی نهایت عوض کنی. بله اگه بخوام نسبت عوض کنیم تفاوت یه جوری داره تا بی نهایت میده، ولی بالاخره دوتا مطلبه. یکی نسبت رو نمیتونی تا بی نهایت عوض کنی، یکی اینکه تا بی نهایت مفاوته نمیتواند برود. نسبت عوض کنیم کار ماست، یعنی ما داریم نسبت عوض میکنیم که همون تطبیقه. چون کار ماست و ما هم توانای محدود داریم این کار قطع میشه. اون در مقدمه اول میگه مفاوته نمیتونه بره تا آخر، در مقدمه دوم میگه تو نمیتونی این نسبت متفاوته رو تا آخر هی تطبیق کنی و پیش ببری. دو تا مطلب میشه. و ولی اون که یه جوری حالا میتونیم یکی رو به دیگری با یک اغمازهایی ارجاع بدیم، ولی این وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مقدمه اول میگوید مفاوته تا بی نهایت نمیتواند برود، مقدمه دوم میگه تو نمیتوانی نسبت رو عوض کنی. اگر کلام لاهیجی رو بگیم، اگر کلام خود میرداماد بشه که میگه تو تطبیق رو نمیتونی تا آخر از و در هر صورت